أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بین آراء پنجگانه مسئله معاد دو رأی محل بحث است، یکی رأی منکران معاد، یکی رأی کسانی که معاد را در روحانی منحصر می کنند و معاد جسمانی را منکرند، زیرا آراء دیگر در بحث تجرد نفس حل شد. یعنی اونها که معاد روحانی را منکار میکنن و معاد را منحصر در جسمانی میدانن، منشأ نظرشون آن است که جسم روح را مادی به جسم میداند، و اگر ثابت شد که روح مجرد است، یقینا همونطوری که جسم معادی دارد روح هم زنده است، پس هم معاد جسمانی هم خواهد بود و هم معاد روحانی. در بین این آراء پنجگانه اول به رأی کسانی که منکر معادین شدن پرداخت و مهمترین شبهه اونها امتناع عاده معدوم بود، و بعد هم شبهه آکل و معکول. مسئله انکار معاد اون هم در اثر جسمانی دانستن روح است، که اگر روح را مجرد بدانند دیگر مسئله انکار معاد یا شبهه آکل و معکول و مانند آن در بخش روحانی مطرح نیست، زیرا نه روح معدوم می شود تا شبهه امتناع عاده معدوم در اونجا راه داشته باشد، و نه روح آکل و معکول خواهد بود تا شبهه آکل و معکول در بار روح راه پیدا کند. سایر شبهاتی که مربوط به مسئله معاد است به معاد جسمانی برگردد، مثل اینکه اگر معاد حق باشد زمانش کجاست، مکانش کجاست، چگونه روی زمینی که محدود است اولین و آخرین اجتماع میکنند و مانند آن، همه این شبهات ناظر به معاد جسمانی است. معاد روحانی هیچ کدام از این شبهات را ندارد، و منکرین معاد هم در اثر مادی دانستن روح تمام حرف ها را در جسم پیاده کردند. در حقیقت نظر کسانی که منکر معادین، معاد جسمانی و روحانیان رأسن، با نظر کسانی که معاد را فقط جسمانی می دانند در مقابل هم قرار می گیرند. هر دو انسان را مرکب از امور مادی می دانند، بلاغیر منتها یکی می گوید بعد از مرگ عودی نیست و دیگری می گوید بعد از مرگ عودی هست. و خوب که این شبهات و عجیبه اهل کلام را ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید برداشتی که اینها از مسئله معاد دارن همون دنیای جدید است. هم شبهه بر این اساس است که فکر می‌کنن معاد یعنی دنیای مجدد، به انسان دوباره به دنیا برمیگردد و به اصول و قوانین کلی دنیا محکوم خواهد بود، و هم جواب اهل کلام ناظر به آن است. اونگاه مرحوم آخوند بعدن جواب خواهند داد که وقتی نظام عوض شد هیچ کدام از این شبهات و هیچ کدام از این عجیبه تام نیست. مرحوم آخوند گرچه حکیم است و نه متکلم، اما به اهل کلام طرز تفکر کلامی را هم آموخت. فرمود اگر کسی خواست متکلمانه بیندیشه، راهش این است که در باره جواب شبهه اعاده معدوم مانند آن بگوید به این که دلیلی بر امتناع اقامه نشده است و صادق مصدق هم خبر داده است و اخذش واجب است. این خود دلیل اجمالی اهل کلام. اگر خواستن به طور مبسوط در این زمینه بحث کنن، حرفهای نظیر محقق دوانی یا امثال ذلک خواهند گفت، لذا این بحث ها را به عنوان بحثون و تحصیلون از محققین اهل کلام نقل میکند و رد میکند. فرمان به این که بعضی از باحثین اهل کلام مسئله عاده معدوم را اینچنین جواب دادن که اون چه که در حقیقت انسان دخیل است معدوم نمی شود، و اون چه که معدوم می شود در حقیقت انسان دخیل نیست، به نحوه شکل ثانی استنتاج کردن. گفتن انسان مرکب از ذرات است و این اجزا که حقیقت او را تشکیل می‌دهد از بین نمی‌رود. و اون چه که از بین می‌رود نظم و هیئت خاص است. این نظم و هیئت خاص به نحو نوعیت دخیل است، نه به نحو شخصیت. و به نحو نوعیت هم که از بین نمی‌رود، یعنی نظم مخصوص از بین می‌رود، نه اصل و نظم. تألیف مخصوص از بین می‌رود، نه اصل و تألیف. پس اون چه که در حقیقت انسان دخیل است متفرق می شود، نه اینکه از بین برود. به اون چه که از بین می رود یعنی نظم و تألیف، در حقیقت انسان دخیل نیست. این را به صورت شکل ثانی تنظیم کرد. بعضی اجله متأخرین هم این چنین فرمودن که این سخن مبنی است بر دو نظر، یعنی بر مبنا یکی از این دو نظر قابل توجیه است. یکی این که جسم مرکب از جواهر فرده باشد و جزء سوری در حقیقت جسم دخیل نباشد، و مبنای دیگر این است که جسم اگر همون حقیقت سوری است، اون حقیقت سوری در حال اتصال هم باقی باشد. اگر چونچه جسم مرکب از جواهر فرده شد، چیزی را در حال عدم از دست نمی دهد مگر نظم خاص را، و دوباره خدای سبحان همون اجزای پراکنده را جمع می کند. در حقیقت فرق بین حیات و ممات همون جمع و فرق این اجزای پراکنده است. و اگر ما قائل شدیم به این که جسم همون هیئت اتصالیه است، منتها این صورت اتصالیه در حال تفرقه و انفصال باز هم موجود است، پس چیزی را جسم در حال تفرق از دست نداد مگر عرضی از اعراض خاص خود را، که نظر مصنف یعنی ماتن یعنی صاحب تجدید بران است. یعنی این بعضی اجله متأخرین به مرحوم خواجه که مصنف تجدید هست، ماتن تجدید است، این چه نسبت دارد. و اگر مسئله تناسخ را مطرح کردید، مسئله تناسخ با معاد فرق دارد، زیرا مسئله تناسخ آن است که نفس به بدن دیگر تعلق بگیرد نه به بدن خود. و اگر این هم مصداقا تناسخ باشد، حکمان از تناسخ خارج است، چون دلیلی بر استحاله تناسخ جز ادله نقلی نیست و ادله نقلی قابل تخصیص است. این اجمالی بود از بیانات گذشته. مرحوم آخوند می‌فرمان به این که وقتی این سخنها را تحلیل می‌کنید، میبینید اینها مرگ و حیات را عبارت از جمع و فرق این اجزا میداند، که اگر این اجزا دور هم جمع باشند میشود حیات، و اگر از هم جدا بشوند میشود موت. پس حیات عبارت از مقوله وضع یا مقوله اضافه خواهد بود، که این اجزا اگر نسبت به هم نزدیک بودند میشود حیات، و اگر از هم دور بودند میشود موت، در حالی که حیات از مقوله نسب اضافات و مانند آن نیست. به ثانیان اونها که میگوین جسم مرکب از ذرات ریز زمیراتیسی است و هیچ نظمی در او دخالت ندارد مگر نظم و ما و تألیف و ما، مگر راضیان که بپذیرند این ذرات ریز به هر سبکی و به هر نظمی که در آمد اون شخص را تشکیل میدهد. مثلا زید مرکب از ذرات ریز زمیراتیسی است که 1,000,000 ذره ریز تشکیل دهنده حقیقت زید است، و اون چه که در حقیقت زید دخیل است این اجزاست با نظم و ما، با تألیف و ما. خب اگر این اجزا به صورت یک کره مسمت در آمد، یک کره توپر در آمد، باید او زید باشد، زیرا تمام اون اجزا موجودن، فرقی که این حیات با هم دارن در نظم و تألیف است، که نظم و تألیف به نحو نظم خاص و تألیف شخصی در حقیقت زید دخیل نیست، به عنوان نظم و ما دخیل است. این نظم و ما که حاضر است. از افعال ذالک این که اگر همون اجزای زید بعد از مرگ به نظم و ما دیگر در آمد، باز باید زنده باشد. چرا؟ برای که شما حقیقت زید را همین اجزا می دانید با نظم و ما. پس اگر حیات همون نظم و ماست و اجزای زید هم همون اجزای بعینند، پس بعد از موت هم اگر این اجزا در اثر یه سلسله علل و عوامل قهری دور هم با نظم و ما جمع شدن، باید این زید زنده باشد، در حالی که این چنین نیست. و از طرفی اون چرا که شما به محقق طوسی نسبت دادید، این نسبت تام نیست، زیرا نه محقق طوسی و نه دیگران کسی نمیگوید به اینکه جسم در حال اتصال و انفصال حقیقت خود را حفظ میکند و همون جسمی که در حال اتصال موجود بود همون صورت اتصالیه، در حال انفصال هم موجود است. اونها بین جسم به معنای جنسی با جسم به معنای ماده فرق میگذارن. میگوین به این که این جسم به معنای جنسی که لا به شرط است و امریست مبهم، با یکی از فصول متحصل میشود. وقتی با یکی از فصول متحصل شد، اتحاد جنس و فصل طوریست که با هم یافت میشون و با هم منغرز میشون. این چنین نیست که جسم به معنای جنسی که با فصل متحد شد و یک نوع خارجی را تشکیل داد، با زوال فصل معذالک اون جسم به معنای جنسی یعنی لا به شرط محفوظ بماند، بلکه اون چه که میماند ما جسم به معنای ماده است، یعنی به شرط لاست تا زمینه باشد که صور بعدی روی او عروض کند. و در بحث های ماده صورت هم گذشت که مرحوم آخون بفرماید به این که اگر بتوان سخنان مرحوم خواجه را در همون تجدید خلاصه کرد، و نه مهمتر از تجدید که شرح اشارات و تنبیهات است، و بگوییم که محقق طوسی منکر ماده است، روح سخنان محقق طوسی برگشت به انکار صورت است. اونا که هیولا را منکرن، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم صورت را منکرن نه ماده را. یک چیزی که اصل الاستعداد باشد نمیتوانن انکار کنن. حالا اون یک سخن مبنایی است که باید در بحث قوه فعل مطرح بشود، اما اون چرا که به محقق طوسی شما نسبت دادید، این نسبت تام نیست، زیرا کسی نمیتواند بگوید و نمیگوید که جسم به معنای ماده با جسم به معنای جنسی و لا به شرط یکسان است، و همونطوری که جسم به معنای ماده و به شرط لا میماند، جسم به معنای جنسی و لا به شرط هم میماند. نظر سوم آن است که برهان عقلی بر بطلان تناسخ اقامه شده است. هیچ نقصی در برهان عقلی نیست. ما کجا اینقدر ادله قطعی نقلی داریم بر بطلان تناسخ؟ چون در این گونه از موارد اگر ما بخواهیم به ادله نقلی تمسک کنیم، باید که اون دلیل نقلی منسندن قطعی و دلالتن نص باشد تا در این گونه از موارد معتبر باشد. ولی اگر خبر واحد بود یا خبر متواتر یا مستفیض بود ولی دلالت ظاهر بود نه نص، نمی شود در مسائلی که جزم معتبر است به این گونه از جنون خاصه اکتفا کرد. دلیل استحاله تناسخ آن است که وقتی ماده مستعد شد برای دریافت نفس، خدای سبحان که دائم الفیض است، اون مستعد له را که نفس باشد به این مستعد اعطا خواهد کرد. اگر ماده به حد نصاب نفس یابی رسیده است و از اون طرف هم فاعل دائم الفیض است، پس فیض را که نفس معین باشد به این ماده اعطا خواهد کرد. اگر چنونچه روحی که قبلا به این ذرات تعلق داشت دوباره بخواهد به همین ذراتی که هم اکنون در اثر استعداد جدید نفس تازه را دریافت کردن تعلق بگیرد، می شود اجتماع دو نفس در یک بدن. این همون تناسخ مستحیل و مفسده تناسخ خواهد بود. و اگر هم ادله نقلی بطلان تناسخ را تبیین کرد، به عنوان تأیید است نه به عنوان تأسیس. اونگاه سایر نظراتی رو که مرحوم آخوند بیان میکنن اون میماند. الان یک سیر اجمالی شما از دور بفرمایید، ببینید که کل این خطوط نشان میدهد که سؤالن و جوابن معاد را دنیای جدید میدانن، یعنی دنیای تازه و دنیای مجدد میدانن. هم شبه کننده از استعداد سخن میگوید، هم جواب دهنده از استعداد سخن میگوید. هم مسئله جمع و فرق اجزا مطرح است و مانند آن. نوعا خیال میکنن آخرت یعنی دنیای مجدد، یعنی این عالم خراب بشود دوباره همین عالم ساخته میشود، منتها یه قدی بزرگتر، یه قدی وسیع‌تر، به این نال موسی اون و مانند آن. دیگر به این فکر باشن که نشعه عوض میشود، نظام آخرت غیر از نظام دنیاست، در این سوال و جواب معمولا مطرح نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. در عبارت دیروز صفحه 168 این چنین فرمودن: و یقرب منهم ما ذکره بعض اجلت المتأخرین حیث قال قد ذهب بعض المتکلمین الى جواز اعادت المعدوم و ذهبت الحکما او و بعض المتکلمین الى امتناعها. اونگاه چون به زعم اینها حکما معاد را منحصره در روحانی میدانند، مسئله شبهه اعاده معدوم و امثال ذالک نسبت به اونا متوجه نیست تا اونا عهده‌دار جواب بشوند. اما این بعضی اهل کلام که اعاده معدوم را ممتنع میدانند، اینها چگونه باید این شبهه را جواب بدهند؟ لذا فرمود و ها اولا البعض، یعنی این بعضی متکلمینی که اعاده معدوم را ممتنع میدانند که قائل به معاد جسمانیان منکر اعاده معدومند، اونها مسئله را اینجور حل میکنند، وگرنه حکما که اعاده معدوم را محال میدانند چون سخن از معاد جسمانی نیست، اونها عهده‌دار این جواب نیستند. لذا این دو قید را به عنوان وصف ذکر فرمود، همود و ها اولا البعض، که از یک طرف القائلون بالمعاد الجسمانی، از طرف دیگر المنکرون لعادت المعدوم، اونها باید جواب بدهند، وگرنه حکما عهده‌دار جواب نیستند به زعم این بعض. برای اینکه اون چه به این حکمای پیشین نسبت داده شد این بود که اینها قائل معاد جسمانی نیستن، در حالی که این سخن تام نبود. اما در صفحه 169 این چیزی می‌فرمایند: فرماد و المحقق طوسی رحمه الله لم یذهب ولا غیره من الاغلاء الغائلین به نفی الهیولا الى ان الجسم المعین الذي هو فرد للجسم المطلق بالمعنى الذي هو جنسون لا بالمعنى الذي هو مادتون لا ينعدم بالتفریق. مرحوم خواجه نظرات فلسفیش رو باید از شرح اشارات و تنبیهات گرفت، نه از متن تجرید که به زعم و روش اهل کلام نوشت. در شرح تجرید موافق با مصنف است و مسئله ماده و صورت را چون ابن سینا میپذیرد. میفرمان بر فرض که اینها منکر ماده باشند و در بحث ماده هم گذروندن که بازگشت انکار ماده به انکار صورت است در حقیقت، نه انکار ماده، ولی این معنا را نمیتوان به محقق طوسی و دیگر حکما نسبت داد که اینها میگویند جسم همون صورت اتصالی است، معذالک در حال انفصال هم باقی است و معدوم نمیشود. اون چرا که میگویند در حال اتصال با انفصال باقی است، جسم به شرط لای به معنای ماده است، نه جسم لا به شرط به معنای جنس است که با فصل متحد است، با هم یافت میشود و با هم از بین میرود. و المحقق طوسی رحمه الله لم یذهب ولا غیره من العقلاء القائلین بنفی الهیولا الى ان الجسم المعین الذي هو فرد للجسم المطلق بالمعنى الذي هو جنسون. جسم لا به شرط که مطلق است و جنس است، او با فصل با هم متحدن، با هم موجود میشوند و با هم منعدم میشوند. هو جنسون لا بالمعنى الذي هو مادتون که به شرط لاس به میماند تا صور بعدی روی او حلول کند. هیچ کدام از اونها مذهبشون این نیست که لا ین عدم و به تفریق با تفریق از بین نمی روند. و شما گفتید به این که محقق توسی و مانندان برانند که جسم همون صورت اتصالی است، ماده ندارد، در حقیقت جسم ماده دخیل نیست و جسم همون صورت اتصالی است، معذالک در حال انفصال هم باقی است. انما الذی لا ینعدم عندهم هو الجسم به معنی الماده، اون چه که باقی میماند جسم معنای ماده است نه جسم معنای جنس، اون میماند تا صور بعدی متوجه او بشود. و هو الذی یکون مستمر الوجود فی مراتب الاتصالات و الانفصالات، ماده است که میماند و نه جنس. لا ما هو الجسم بالمعنى الجنسی الذی لا وجود له محصلا الا به صورت اخرى مقومت له مخصصت لطبیعته الجنسیت تخصیصا تمیزه من بین سایر الانواع تمیزا ذاتیا. اگر اختلافی بین محقق توسی و دیگران است در مسئله ماده اولاست و این صورت جسمیه ماده است برای صورت نوعیه و همین ماده جنس به شرط لا ماده است و لا به شرط جنس و این جنس مبهم با اون صورت نوعیه دوتایی یک واحد را تشکیل میدن، با هم موجود میشوند و با هم از بین میروند. این طوریست که جسم به معنای جنسی و لا به شرط که صورت نوعیه او را تخصص و تمیز میدهد با زوال صورت نوعیه این جسم به معنای لا به شرط جنسی بمانه. لا ما هو الجسم بالمعنى الجنسی الذی لا وجود له محصلا الا به صورت اخرى که صورت نوعیه باشد، مقومت له یعنی این جسم به معنای جنسی، مخصصت این صورت نوعیه لطبیعت هل جنسیه تخصیصا تمیزه، تمیزه این صورت نوعیه اون جنس را من بین سایر الانواع تمیزا ذاتیا. و قد اتفق جمهور الحکماء و اتباعهم على ان الجسم بما هو جسم مطلق لا وجود له في الاعيان ولا الجسم المعرى عن كافه صور صور الكماليه مما يمكن ان يوجد في الخارج، نه در حدوث نه در بقا جسم به معنای لا به شرط جنسی بدون صورت کمالیه یعنی صورت نوعیه یافت نمی شود، نه بدون صورت نوعیه یافت می شود نه با زوال صورت نوعیه می ماند. و قد اتفق جمهور الحکما و اتباعهم علی ان الجسم بما هو جسم مطلق لا وجود له فی الاعیان، چون لا به شرط است، ولا الجسم المعرى عن کافت صور الکمالیه مما یمکن ان یوجد فی الخارج، اگر صور کمالی و نوعیه را از دست بدهد ممکن نیست یافت بشود. و از طرفی هم وقتی سخن از اعاده انسان و امثال انسان است و انسانیت انسان که به مجرد جسمیت نیست، تا شما بگویید به این که در حقیقت جسم صورت اتصالیه دخیل است و صورت اتصالیه در حال انفصال هم موجود است و انسانیت الانسان لیست به مجرد الجسمیه و اگر انسان موجود است، نه برای اینکه یک جسم متصل است، بل برای آن است که در کنار این صورت جسمی یک صورت نوعیه وجود دارد. و لا لکان کل جسمین انسانا. درباره نوع این چین است که این نوع را اصل الجسم تشکیل نمیدهد، و همچنین درباره شخص و کذا زیدیت و زید لیست به مجرد اجزاء مادیت، این چنین نیست که حقیقت زید را یه سلسله ذرات ریز زی مغناطیسی یا اتمی به مانندان تشکیل بدهند که زید عبارت از 1,000,000 ذره ریز باشد، به هر ترتیبی در آمده است. لیست به مجرد اجزاء مادیت کیف کاند و الا لکانم اذا صارت تلک الاجزاء متفرقتن متباعدن بعضها عن بعض فی اطراف العالم زیدن. اگر حقیقت زید همین ذرات ریز باشد و بقیه جزء عوارض و اوصاف او باشد، لازمش آن است وقتی این ذرات پراکنده شد، عرضی از عوارض زید تغییر کرد، نه حقیقت زید. لازمش این است که زید به حقیقت ها باقی باشد. و الا لکان اذا صارت تلک الاجزاء متفرقتن متباعدن بعضها عن بعض فی اطراف العالم زیدن. و کیفه سهول عاقلین ان یذهب الى ان جسما مخصوصا که هاذ الفرس اذا قسم اقساما و فرقت اجزاؤه کان به عینه باقیا حال التفرع. محظور سوم آن است که مفسده تناسخ در اینجا موجود است و دلیل بطلان تناسخ هم دلیل تام عقلی است و دلیل نقلی هم معید آن است و هیچ قابل تخصیص هم نیست. از ثالث، این مفسده تناسخ به حسب المعنا کما ذکرهو، که خودش متوجه شد، خود این بعضی الاجله متوجه شدند و فرمودند واردتون ها هنا بلا مریتین. اون مفسده تناسخ این است که و هیه لزوم و کون بدن واحدین زا نفسین. تناسخ از اون جهت محال است که یک بدن دارای دو روح باشد، یعنی یک شخص دارای دو شخص باشد. چرا مفسده تناسخ بار است؟ برای اینکه این اجزای پراکنده اگر بار دوم جمع شدن و استعداد دریافت نفس پیدا کردن، یقینا نفسی از طرف واحد و صور به این اجزای مستعد افاضه خواهد شد. اگر نفسی که به زعم شما متعلق این اجزا بود به عنوان معاد برگردد و به این اجزا تعلق بگیرد، لازمش آن است که یک سلسله اجزا و یک بدن دو نفس داشته باشن. فإن تلك الأجزاء لو كانت قابلیتها لتعلق النفس حين التفرق باقیتن، اگر این اجزا در حال پراکندگی هم باز قابل تعلق روح باشن که روح از اینها زائل نمی شود و این شخص نمی میرد. قابلیتها لتعلق نفس حین التفرق باقیتن لم تفارق عنها النفس فکان زیدون حال الموت حیان فقد فرز میتو. اگر قابلیتش در حال پراکندگی اجزا هم برای دریافت نفس باقی باشد، لازمش آن است که در حال تفرق هم حیات داشته باشد، در حالی که در حال تفرق مرده است. اگر قابلیت داشته باشد که حیات دارد و دیگر موت نیست، مفسده جمع نفسین دوباره دور هم جمع بشوند تا قابلیت دریافت نفس جدید پیدا کنند. قابلیت خود را از دست دادن، دوباره این اجزا با جمع بشوند تا قابل دریافت نفس جدید باشند. محضور جمع متناقضین وارد نیست که هم حیات باشد هم موت، ولی محضور جمع نفسین فی بدن واحد هست. پس در یک صورت محضور جمع بین موت و حیات است، در صورت دیگر محضور جمع دو نفس در بدن واحد هست. و لم تکن باقیتن فحتاجت فی قبول حال نفس الانزمام امر الیها، یعنی به این اجزا که بهی یعنی به اون امر منظم یستعدون اجزا للقبول، یعنی برای قبول نفس. فیزن زم الیها ذالک الامرو، اگر اون امر خارجی زمیمه این اجزا شده است، به سارت مستعدتن، این اجزا آماده شد برای دریافت نفس، این استعداد البته استعداد جدیدی خواهد بود، و سارت مستعدتن به استعداد آخر جدید لابد ان یفیز علیها مدن مبدأ الجواب، فیض جدید و روح مستعنف، نفس جدید به تعلق میگیرد. در این حال اگر اون روح معاد به همین اجزای تعلق بگیرد، جمع نفسین در بدن واحد خواهد بود. فاذا تعلق به هر روح المعاد ایزن کان لبدن واحدین روحان و هو ممتنع. پس در یک فرض جمع بین موت و حیات است، در فرض دیگر جمع دو نفس در بدن واحد. این همون شبهه تناسخ بود. وقتی که این گیاه دارد رشد می کند، از درون خود نفس را می پروراند. اون وقت اگر یک درخت کهنی میوه‌اش را انسان کند، منتظر بود یک گیاهی از راه برسد و این میوه را به اون درخت به گیاه جدید بچسباند، لازمش آن است که این درخت جدید دو تا میوه داشته باشد، یک میوه‌ای که خود می رویاند به همراه دارد، یک میوهی که از درخت کهن ما کندیم و بون دادیم. این که راه افتاد از درون خود آماده است برای دریافت نفس. اگر یک نفسی از خارج بر این تحمیل بشود، مثل آن است که یک میوهی را از درختی بکنیم و به این گیاهی که از راه رسیده است بدرد بارور میشود بدهیم. هر سلسله ذراتی که حرکت کردن آماده دریافت نفس خواهند بود. بین این اجزایی که حرکت کردن با اون مستعدره یه پیوند ضروری است. اینجا قرار دادی که نیست که هر کسی از راه رسیده است یه دو نفس بهش بدن، که نفسی که به اون میدن یعنی اون چی که در درون اوست رو شکوفا میکنن، این قوهش رو به فعلیت میارن، به استعداد او پاسخ میدن. وقت یه سلسله ارواح در دست ما باشد، هر سلسله اجزایی که حرکت کردن یه دون از اینها رو بدیم، این که نفس روح نخواهد شد. در رجعت چون در حقیقت نفس به بدن خودش برمیگرده، اما در معاد کل نظام عوض میشود. خب نه، ایشون قبول میکنن که کل بدن و عالم طبیعت عوض میشود و رو دنیای جدید. اینها میپذیرن بالاخره این عالم زیر رو میشود و مشابه این ساخته میشود. مرحوم آخوند میفرماید این عالم تبدیل می شود به عالم دیگر، نظام به نظام دیگر تبدیل می شود، نشعه به نشعه دیگر تبدیل می شود. ولی اگر ما گفتیم بین که کل این عالم زیر رو می شود، دوباره همین عالم ساخته می شود، این دنیای مجددی است، ناچاریم به همه لوازمش تن در بدیم. نه، چون همین بدن بود با عبدان دیگر مخلوط نشد. نه موجود بود، نظم که به هم خورد یعنی عرضی از اعراض به هم خورد. صورت نوعیش نفس طائر است که موج مجرد است و که از بین نمی رود، منذ تجرد خیالی داره نفوس حیوانات، و اونجی که از بین رفته است نظم بود که یک امر عرضی است و حیات در حقیقت از آن نفس است. فیزن زم الیها ذالک الامر به سارت مستعدتن به استعداد آخر جدیدین لابد ان یفیز علیها من المبدع الجواد فیض جدید روح مستعنف فی ازا تعلق به هر روح المعادو ایزن کان لبدن واحدین روحان و هوا ممتنه. اونگاه اگر چنون چه بگویید یک نفس تعلق میگیرد بین دو نفس، مگر نان است که ترکیب نفس و بدن ترکیب طبیعی است؟ و مگر نان است که ترکیب طبیعی را بدون پیوند وجودی نمیشود پذیرفت؟ و مگر نان است که پیوند وجودی با استعداد و ارتباط وجودی همراه است؟ اگر چنون که ترکیب نفس و بدن ترکیب طبیعی است و ترکیب طبیعی پیوند طبیعی می طلبد و پیوند طبیعی بدون استعدادهای خاص نخواهد بود، چگونه یک سلسله ارواح را شما قبلا حفظ کردید، بعد این ذرات پراکنده به هم آمیخته را از هم جدا کردید، هر نفسی را به یک سلسله ذرات خاص خواهید داد، این قرارداد چگونه است؟ مگر این یک توضیح اعتباری است؟ این یک کالای اعتباری است که ترکیبش بشود صنفی و اعتباری تا شما یه سلسله ذرات جمع بکنید یک نفس بهش بدید، یا بین این نفس و اون ذراتی که از راه میرسد باید پیوند وجودی برقرار باشد؟ اگر پیوند وجودی باید برقرار باشد، چه این که باید باشد، مفسده جمع دو نفس در یک بدن هست. و اگر استعداد نباشد و پیوند وجودی لازم نباشد، هر سلسله ذراتی که از راه رسیدن با قراردادهای مشخص می شود یک نفسی رو به این ذرات جمع شده و یک نفسی رو به اون ذرات جمع شده داد، معلوم می شود ترکیب نفس و بدن ترکیب صناعی به اعتبار است نه طبیعی. ثم ایو تخصص و مناسبت بقیه لاجزاء ترابیت متفرقت من بین سایر الاجسام لبقا ارتباط نفس بها. این ذرات هر روز و هر لحظه به صورتهای گوناگون در آمدن و خدای سبحان او را به صور گوناگونی در آورده است. ثم ای تخصص و مناسبت بقیه لاجزاء ترابیت متفرقت من بین سایر الاجسام لبقا ارتباط النفس بها ولو کان ارتباطا ضعیفا. زیرا همین اجزا یک روز جزء بدن زید شد، یک روز جزء بدن عمر شد، یک روز جزء بدن بعد شد و مانند. فإن كل علاقة وارتباط بين شيئين دون سائر الأشياء إنما يتحقق بأن يكون كل منهما أنسب الأشياء إلى الآخر. ارتباط نفس و بدن اگر ارتباط طبیعی است و نه قراردادی و صناعی، باید در محدوده استعداد خلاصه بشود، یعنی این سلسله ذرات بدنی آماده دریافت این نفس معینم، پس باید بینشون یک رابطه وجودی باشد نه قرار دادی. اگر رابطه وجودی هست، هر اجزای خاص یک بدن مخصوص می طلبند. اگر یه بدن روح معادی رو هم به این بدن دادیم، می شود اجتماع دو نفس در یک بدن. اگر گفتیم به این که این سلسله اجزا در حرکتن، هر نفسی را ما به اینها دادیم قبول میکنن، محضور جمع دو نفس در یک بدن نیست، اما لازمش آن است که ترکیب نفس و بدن یک ترکیب قرار دادی باشه. به سینایی فإن كل علاقة وارتباط بين شيئين دون سائر الأشياء إنما يتحقق بأن يكون كل منهما أنسب الأشياء إلى الآخر ونحن نرى كثيرا من المواد التي لها مزاج غريب من مزاج الحيوان بكيفية غريبة من كيفيته یکون و به ها یستحق الماده لفیران صورت حیوانیه فهیه اولا به تعلق نفسی ریها من تلک الاجزاء ترابیه. التي لم يبغ لها استحقاق و قبول صورت جمادیت فضلن عن النباتیت فضلن عن الحیوانیت فضلن عن الانسانیت فضلن عن الزیدیت. ظاهرش رمادیه تام نیست. می فرمان و نحنو نرا کثیر از موادی که دارای مزاجی است نزدیک مزاج حیوانی و دارای کیفیتی است نزدیک کیفیت حیوانی، چون قبلا فرمودن ثم ای تخصص و مناسبت بقیه لاجزاء ترابیت متفرقه. می فرمان ما در بسیار از موارد تجربه کردیم، مشاهده کردیم که کثیر از مواد آماده دریافت نفس حیوانی هست. این گونه از امور نظیر نطفه مانند آن اولا به تعلق نفس الیها من تلک الاجزاء ترابیهی که هیچ ارتباطی ندارد، شایسته نیست صورت جمادی بگیرد، یعنی معدنی او لائق نیست که به صورت یک معدن در بیاد، چه رسد به این که به صورت یک گیاه در بیاد، چه رسد به این که به صورت یک حیوان در بیاد، چه رسد به این که به صورت یک انسان در بیاد، چه این که به صورت زید در بیاد. این اجزای رمادیه یا ترابیه که هیچ آمادگی ندارد، فعلا یک خاکیس افتاده، او شایسته نیست که صورت معدنی بگیرد، چه رسد به این که صورت حیوانی و انسانی و زیدی بپذیرد. بنابراین روی ارتباط کار می شود و ارتباط هم استعداد وجودی است، نو قرار دادها. و کل من له ادنا ادراکن اذا رجع الى وجدانه یعلم یقینا ان لالتفات ولا اشتیاق ولا استیناس للنفس به جسم بین بین سایر الاجسام او به اجزاء جسمیت من بین سایر اجزاء الا به ان یکون له او لها کیفیت محسوست ملائمه او هیئت مناسبه. از اون طرف هم نفس این چنین نیست که در بین این اجزاء ارتباط خاص با یکی از این اجزاء داشته باشد، چون که از این طرف هم این اجزا ارتباط مخصوص با ارواح ندارن، مگر اینکه این اجزا به نصاب استعداد برسن تا مستعد دریافت روح معین بشون. پس این چنین نیست که رو اصول قرارداد بین این اجزا و اون ارواح یه ارتباطی باشد یا بین اون ارواح و این اجسام یه ارتباطی باشد، بلکه هر سلسله از این اجزا وقتی حرکت کردن به مزاج خاص رسیدن، به استعداد مخصوص دست یافتن، آماده دریافت فیض جدید خواهند بود. پس ارتباط قراردادی نه بین اجزای جسمی و ارواح است و نه بین ارواح و این اجسام است، مگر در حد همون پیوند وجودی. پس به سهال در می آید. یک وقت انسان می گوید به این که حقیقت زید را مثلا این اجزای فردیه تشکیل میدن، این جواهر فرده، و این جواهر فرده چه در حال اتصال و چه در حال انفصال مستعد دریافت نفسن، لازمش آن است که زید چه در حال حیات چه در حال موت زنده باشد. این محظور جمع بین نقیزین است که جمع بین متحیات است. این محظور اول. اگر گفتیم به این که این زید وقتی که اجزاش متفرق شدن آماده دریافت نفس نیستن، وقتی مستعد دریافت روحن که این اجزا جمع باشد، وقتی متفرق شدن میمیرن، یعنی رابطه نفس و این اجزا قطع میشود. وقتی قطع شد، اگر بخواهد نفس بپذیرد باید که دوباره استعداد جدید پیدا کند. وقتی دوباره استعداد جدید پیدا کرد یه مستعدله خاص میخواهد. اگر فیاض خسر المطلق مستعدله او را به او داد، اون روح معاد هم به این تعلق بگیرد، جمع دو نفس در یک بدن خواهد بود. این دو تقریب، دو محضور. و اگر هر دو را انکار کردیم، گفتیم به این که نه، این سلسله ذرات جمع میشن، خدا یکی از این ارواح رو به اینها خواهد داد، اونگاه ترکیب نفس و بدن میشه قرار دادی. این سه محضور. انسان یا باید بگوید به این که این اجزا رابطهشون رو با روح حفظ میکند، چه در حال مری حیات چه در حال ممات، محضور اول. یا باید بگوید رابطهش رو از دست میدهد و رابطه جدید فراهم میکند، محضور جمع دو نفس در بدن. یا باید بگوید نه، رابطه ای نیست، باری به هر جهت هر سلسله اجزای دور هم جمع شدن، یکی از اون ارواح را به اینها میدن، این معلوم میشود که رابطه نفس و بدن رابطه سنایی و قراردادی است. این سه محضور. الحمدلله.